أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در وجوه استدلال به آیه کریمه نبع بود برای اثبات حجیت خبر واحد. عرض کردیم که سه وجه استدلال را مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری بیان فرمودند. به طور خلاصه اینها را یادآوری میکنیم. وجه اول این بود که لعله وضع شده هست، بیان مرحوم آخوند، وضع شده هست برای ترجی انشائی و موضوع نهش که ترجی انشائی هست در مورد خدای متعال و در مورد بندگان در همه جا به در همین معنا استعمال میشد، الا اینکه داییش در مورد خدا نمیتوند ترجی حقیقی باشد. دایی در مورد خدای متعال طلب هست، مطلوبیته، چون اقرب المعانی به ترجی طلبه. پس دایی چون در مورد خدای متعال نمیتونه ترجی حقیقی باشد، چون ملازم با جهله، لعله به معنای همون ترجی انشائی هست، انشای ترجی هست، ولی دایی در مورد خدای متعال همون طلبه، طلب اون متعلق ترجی هست یا مدخول به اصطلاح لعله هست. پس از این آیه می فهمیم که حذر مطلوب هست برای خدای متعال. از اون طرف وقتی که مطلوبیتش اثبات شد، مطلوبیت حذر، از اون طرف ما می دانیم که حذر مطلوب نخواهد بود مگر اینکه مقتضی داشته باشه، و مقتضی حذر احتمال عقابه. پس بنابراین حذر مطلوب نمی شود برای خدا مگر اینکه احتمال مقتضی داشته باشه، و مقتضیش احتمال عقابه، و عقل میگه که هر جا احتمال عقاب باشد اونجا طلب، طلب لزومی هست، طلب وجوبی هست. پس با این مقدمات میفهمیم که اینجا طلب، طلب لزومی هست. خدای متعال از بندگان حذر را میخواهد لزوماً، حذر یعنی تبعیت عملی، تبعیت عملی از انذار را میخواهد. انذار هم که بنا نیست که همه بیان مثلا 10 نفر 20 نفر که بگه تواتر، نه، یه نفر میاد انذار میکند. پس بنابراین خبر واحد حجته، تبعیت از خبر واحد حجته، چون آیه میفرماید وقتی انذار شد شما باید تبعیت بکنید. تبعیت مطلوب خداست، مطلوب هم که شد مقتضی دارد، مقتضی هم داشته باشد قطعا واجب خواهد بود. این یه بیان. بیان دیگر این است که لعله که مطلوبیت را برای ما رسوند، مطلوبیت حذر را، به عدم القول بالفصل ما اثبات میکنیم وجوبش را، چون هر کس مطلوبیت تبعیت را قبول کرد وجوبش هم قبول میکند. هر کس مطلوبیت پیروی از خبر واحد را قبول کرد وجوب تبعیت را هم قبول میکند. قول به فصل نیست، یا اصلا تبعیت را مطلوب نمیداند، اونایی که منکر حجیت خبر واحد است، یا اگر تبعیت را و حذر را مطلوب میداند قطعا واجبم میداند، قول به فصل در کار نیست. اینم بیان دوم راجع به همون وجه اول. حالا این وجوه بعدی را به موقع باز عرض میکنیم و استدلالش را انشاءالله و اشکالاتش را عرض میکنیم. حالا این وجه اول. بس وجه اول تا اینجا که انه استدلال تامه برای اثبات حجیت خبر واحد. در آیه کریمه، آیه نفر میفرماید نفر واجب هست، و از لعلش میفهمی، یا الله، از لعله میفهمی که تبعیت از اون انذاری که در نتیجه نفر حاصل شده، اون تبعیت از اون انذار هم مطلوبه، مطلوبیتش اثبات شد، با یکی از اون دو مقدمه اثبات میکنیم وجوب شرعی اون حذر را، یعنی تبعیت را. خب بر این بیان مرحوم آخوند اشکال فرمودن، گفتن که نه، مطلوبیت ملازم با وجوب نیست، مطلوبیت حذر بر قبول داریم، این آیه میرسوند که حذر مطلوبه، اما وجوبش را اثبات نمی کند. چرا؟ برای اینکه ممکن است مطلوبیت حذر به خاطر رسیدن و حفظ ملاکات واقعیه باشد. ملاکات واقعیه که حفظش بر ما واجب نیست، ملاکات واقعیه حفظش بر اهل تقوا و اهل احتیاط یک کاری میکنن که ملاکات واقعیه را حفظ میکنن، ولی واجب نیست. اون چیز واجب است که حجت بر او قائم شده. این آیه میفرماید که شما بر حذر باشید. یعنی چی؟ یعنی مطلوب هست که ملاکات واقعیه را حفظ کنید. حفظ ملاکات واقعیه اهم از این است که واجب باشد یا مستحب باشد. توجه فرمودید. پس از این آیه وجوب تبعیت از خبر واحد استفاده نمی شود، فقط استحبابش فهمیده می شود که مطلوب مستحب تبعیت کنید برای حفظ اون ملاکات واقعیه، مصالح به دستون بیاد احیانا و از مفاسد دور باشید. این اشکالی است که مرحوم آخوند در اینجا مطرح کرد. و راجع به اون ذیلی که فرمودن که اگر شما مطلوبیت را قبول بکنید باید حتما وجوب را قبول کنید به جهت اینکه قول به فصل وجود ندارد، در اون هم اشکال کردن، گفتن که بله قول به فصل نیست، ولی قول به عدم فصل ما نیاز داریم، قول به فصل مطلب را اثبات نمی کند. بله اینجا کسی نداریم که قائل باشد به مطلوبیت صرف، اینو نداریم، دو تا قول داریم، یا میگد واجب است تبعیت، یا میگه اصلا واجب نیست و اصلا مطلوبم نیست، دو تا قول داریم. قول سومی که مطلوبیت به معنای استحباب باشه نداریم، نه اینکه قول داریم که مطلوبیت نیست، این طوری قائل نیستن علما. بگید همه علما قائل هستن که مطلوبیت صرف نیست، اگر این بود بل میشد اجماع مرکب. یعنی این دوتا قولی که هست جنبه ایجابی دارن، جهت ایجابی دارن، جهت سلبی ندارن، فقط هر کس قول خودش رو گفته، نه اینکه گفته قول من و غیر از این. نه، اگر این طوری بود جنبه سلبی هم داشت، اجماع مرکب درست می شد، یعنی قول به عدم فصل می شد. این طوری که نیست، اینا فقط گفتن که یه نفر آمده، برخی از علما گفتن که بله تبعیت واجب هست از خبر واحد، مطلوبه و واجبه، به طوری که بپرسیم اگر این قول شما درست نباشد قول دیگر، میگه من نظری ندارم، قول من همینه، قول دیگر من نظری ندارم، اگر درست نباشه من نظری ندارم. اون طایفه دیگری که میگه که اصلا واجب نیست، مطلوب هم نیست، اگر ازش بپرسیم که اگر قول شما درست نباشد قول دیگر، میگه من نظری ندارم، قول من همینه، اگر نباشه من نظری ندارم. اینجا در چنین مواردی عدم القول بالفصل هست، اما قول به عدم فصل نیست. عدم القول بالفصل هست، یعنی کسی قائل به فصل نیست اینجا، عدم القول بالفصل هست، عدم القول بالفصل، کسی قائل به فصل نشده، اما قول به عدم الفصل نیست، که قائل باشن که نه فصل را ما رد میکنیم، قول سوم را رد میکنیم، نه میگه من نظری ندارم، نظر من اینه، اما اگر این نبود چی، میگه من نظری. و میفرمایند اون موقع شما می توانستید از راه اجماع مرکب پیش بیایید که اینها نفی میکردند قول ثالث را، قول دیگر را نفی نمیکنند. پس بنابراین از این را هم نمیتونید بگید که حالا که مطلوبیت را قائل شدید باید قائل بشید به وجوبش. این بیان مرحوم اخوند خراسانی رضوان الله علیه در این مقام.
اشکال اول مرحوم آخوند که محبوبیت همون رسیدن به مسالحه فرمایش درست نداره شما؟
الان عرض میکنیم دیگه. اون وقت این فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه، این فرمایش قابل ملاحظه است، قابل مناقشه است. اون قسمت اول فرمایششون که الان آقا هم اشاره می‌فرمایند، عرض می‌کنیم که بله، حذر اینطوری نیست که هر جا حذر مطلوب شد وجوب هم به دنبالش باشد. درسته، باید نگاه کنیم مقتضیش چی هست و چطوری هست، آیا مقتضی نتیجه مقتضی وجوبه یا وجوب نیست. پس بنابراین اینطوری نیست که هر جا حذر واجب مطلوب شد وجوب را هم به دنبال داشته باشه، ولی در اینجا ما دلیل داریم که در این مورد حذر ملازمه با وجوب. اون چی هست؟ اونا متعلق حذره، متعلق حذر اون منظر و به هست. منظر و به را می‌فرماید حذر کنید و انذار در جای صدق می‌کند که احتمال غاب باشد. اصلا کلمه انذار، منذر و به، انذار در جایی هست که بفرماید اون واجب واقعی را دریاب و الا احتمال عقاب هست. یعنی احتمال عقاب در قضیه انذار خوابیده. چون اینجا متعلق حذر انذار هست، منذر و به هست، و در منذر و به دلالت بر احتمال، دلالت بر عقاب هست، حالا یا به دلالت مطابقیه یا به دلالت التزامیه. عرض و کلمه انذار آمد، اونجا بحث احتمال عقاب هست، ولذا در اینجا مطلوبیت حذر ملازم است با وجود. این فرمایش مرحوم آخوند رو نمیتونیم بپذیریم که ایشون فرمودن که این وجه اول رو میذاریم کنار، قبول میکنیم مطلوبیت را، ولی مطلوبیت ممکنه برای رسیدن به ملاکات واقعی باشه. عرض میکنیم که نه، اینجا صحبت ملاکات واقعی تنها نیست، بلکه اینجا صحبت انذار هست. اولش این خود کلمه انذار، انذار یعنی هشدار دیگه. اصلا کلمه هشدار در فارسی رو در نظر بگیرید، انذار در جایی که مثلا فرض فرمایید که فقط مسئله حالا ملاکات واقعیه باشه، اونجا کلمه هشدار رو به کار نمیگیرن. مثلا بفرمایید که من به شما فرض فرمایید که عرض میکنم، میگم، یا مثلا فرض فرمایید دستور میدهم که حرف زید فاسق را در نظر بگیرید. توجه فرمودید؟ زید فاسق را. خب در چنین مواردی شما میدانید که اگر حرفش هم گوش نکنید عقابی نیست. توجه فرمودید؟ میگید خب پس بنابراین برای رسیدن به ملاکات واقعی من گوش میکنم، اما اگر هم نخواستم گوش کنم گوش نمیکنم. چرا؟ در اونجا مسئله انذار نیست، اونجا اصلا کلمه هشدار را به کار نمیگیرید. توجه فرمودید؟ و لذا میتونید تصریح بکنید که اگرم گوش نکردید اشکال نداره. توجه فرمودید؟ اما به خلاف مواردی که اونجا مسئله فسق و اینها مثلا مطرح نیست، کلمه انذار را به کار میگیرید، اونجا مفادش این است که حتما باید تبعیت بشود. کلمه انذار روی کلمه منذر به توجه فرمایید. چون اینجا متعلق حذر منذر به هست، مسئله انذار مطرحه و انذار دال بر احتمال عقاب، اصلا انذار بدون احتمال عقاب استفاده نمی شود. از این فهمیده می شود که مطلوبیت حذر اینجا ملازم است با چی آقا؟ با وجوب حذر. خب این بیانی هست که در جواب مرحوم آخوند عرض می کنیم. شارع فرموده، خدای متعال فرموده شما به اخباری که میرسد به شما به اونها اعتنا بکنید، به اخبار آهادی که میرسد به شما به اونا اعتنا بکنید، یعنی اینها را کنار نیندازید. خب حالا زید، عمر، بکر، هر خالد، هر کسی میامد یه خبر میداد از امام علیه السلام، یکی میگفت فلان شی حرامه، یکی میگفت فلان شی واجبه. این آقا هم هرچی میشنید از این واجبات و مستحبات عمل میکرد، یا باطله، خب باطله، یا واقعا اینها مصیب واقع هستن، ممکنه یه مقدارش هم راست باشه دیگه. این آقا او به اون ملاک واقعی رسیده، ملاک واقعی که مصالح بوده در واجبات و مفاسد بوده در محرمات رسیده، به خلاف اون آقا که میگفت نه من دنبال حجت میگردم. اون آقا درست عقاب نمیشود ولی ملاک واقعی از دستش رفته، چون در اونجا مرتکب شده اون فعلی که نباید مرتکب میشد دیگه. دوست فرمودید مثلا فرض فرمایید که یک دلیلی آمد گفت که فرض بفرمایید که خرع طیر غیر مأکول لحم نجسه، یه خبری آمد، خبر واحدی آمد، ولی خبر واحد بود، ما هم قائل به حجیت خبر واحد نبودیم، حالا خبر فاسق غیر فاسق بود. اینم گفت که حالا این خبر فاسقه من اجتناب نمی کنم، خرع این حیوانات و این چیزها را، فضولات این حیوانات، این طیورات را اجتناب نمی کنه. اجتناب نکرد، با همون صورت نماز خوند و فلان اینا. بعدن روشن شد که حالا خدمت امام علیه السلام رسید، روشن شد که بابا اینا نجس بوده. توجه کردید این آقا درست عقاب نمی شود ولی اون ملاک واقعی از دستش رفته. توجه کردید ملاک واقعی که دیگه از دستش رفته، قاهی هم ممکن اصلا قابل جبران نباشه، حالا این سایر برداشت خورده مثلا توجه فرمودید قابل جبران عقاب نمی شود ولی اون ملاک واقعی از دستش رفته. خب مرحوم آخوند می فرماین که اینها راجع به اونهاست، عرض کردیم نه، چون اینجا کلمه انذار هست، متعلق طلب حضر، حضر از چی؟ از منذر و به. منذر و به در جایی هست که احتمال عقاب باشه، این راضی بیم. البته اون مطلب دومشون صحیحه که فرمودن که اگر مطلوبیت هم ثابت بشود اینجا از اون راه اجماع مرکب نمیتونید پیش بیایید. بله ما از اون راه نیمده، مثلا ما از همین راه اول میاییم، عرض میکنیم که اینجا مطلوبیت حضر هست و مطلوبیت حضر در این مورد به جهت این که منذر و به مطرح هست دال بر وجوبه. توجه فرمودید از اون راه میاییم. این وچه اول. میرسیم به وچه دوم. وچه دوم استدلال چی بود؟ بس فتلخص اکیم. وچه اول به نظر ما صحیحه در این آیه، وچه اول استدلال صحیحه. وچه دوم از این راه پیش میامد، میفرمود که چون در اینجا حذر غایت هست و امر داخل اختیار هست، خارج از اختیار نیست، هر جا یک امر اختیاری غایت شد برای یه واجبی، خود اون غایت هم باید واجب باشه. هر جا یه چنین کبرایی ادعا میکرد، هر جا که امر اختیاری غایت شد برای یه واجبی، خود اون امر اختیاری که غایت اونم باید واجب باشه. مثال زدیم، مثلا میرد که میگد که برو بازار که فلان چیز را بخری، برای این برد بازار ولی نخرد، میگیم که این معنا نداره، اگر این واجبه اونم واجبه چون غایتش اونه. توجه فرمودید برو کتابخانه برای اینکه درس بخوانی، خب اینجا معلوم شد که اون درس خوندن هم مطالعه هم واجبه. توجه کردید چون اون غایت اینه و امر اختیاری هم هست. این چنین مطلبی را بیان فرمودن که غایت امر واجب اگر اختیاری باشد اونم باید واجب باشه، و الا یصبح لغوان، و الا اون فعل، اون ذوالغایه لغو میشود. غایتش واجب نیست ولی ذوالغایه واجب باشد. آقا برو به بازار، اونم برد و بگیم نه اون خرید واجب نیست، اون رفتن لغو میشود دیگه. دست فرمودید و الا اون ذوالغایه، ایجاب ذوالغایه لغو میشود. این وجه استدلال دوم بود. و در اینجا چون انذار واجب هست به جهت این که خود انذار هم غایت اون نفر هست، که نفر هم به جهت لولای تعزیزیه واجب بود، خود انذار چون واجب هست غایت او که حضره اونم باید واجب بشه. حضر واجب بشه معناش چیه؟ از آقا تبعیت یعنی واجبه دیگه. پس خبر واحد حجت، تبعیت واجبه. خب بر این بیان مرحوم آخوند باز اشکال میکنن، میفرماین که نه، اینجا ما میگیم که اون ذوالغایه واجبه، انذار واجبه، ولی حضر واجب نیست، غایت واجب نیست. شما اشکال فرمودی که اینها از هم جدا نمیشوند و الا یصبحوا لغوان، و الا اون ذوالغایه لغو میشود، ایجاب ذوالغایه لغو میشود. میفرماین نه، اونم لغو نمیشود. انذار واجب هست، غایتش واجب نیست، و غایتش مطلوبیت داره، واجب نیست. بفرمایید لغو، میفرماید لغو نمیشه. چرا؟ برای اینکه شارع میخواد عده زیاد بیان انذار بکنن تا برای این آقا علم حاصل بشه. اون اگر تعداد زیاد بیان انذار بکنن، اون مخاطب کم کم براش چی آقا؟ علم حاصل میشود. انذار که واجب شد، توجه فرمودید، انذار که واجب شد میگیم حضر بر اون چی؟ حضر بر اون مطلوب واجب نیست. ولی انذار اینجا بدون فایده نیست، فایده داره، باعث میشود که انذارها روی هم تراکم پیدا بکنن، جمع بشون تا برای طرف علم حاصل بشون. توجه فرمودید، و در سایه علم دیگه اون آقا میتواند به اصطلاح واجب رو از غیر واجب تشخیص بدهد. بس از لغویت در میاد در مانع حنفی. اینطوری نیست که اگر غایت واجب نباشد ذوالغایه لغو بشود. نه، نه، ذوالغایه فایده داره. این هم اشکال مرحوم آخوند بر این بیان. بعد لا یقال، گفتم که مرحوم آخوند یه اشکالی در اینجا بر خودش مطرح میکنه. گفتن که آقا کسی ممکنه اشکال کنه بر این بیان شما، در اینجا حضر مقید نشده به علم، که شما میفرمایید که آقا اینجا انذار رو واجب کردن تا علم برای طرف حاصل بشود، لعلهم یحذرون اندل علم. فایده انذار این است که علم حاصل بشود، حضرشون مقید بشود به اون علم. مرحوم آخوند ممکنه کسی بفرماین که، میفرماین که ممکنه کسی اشکال بکند که اینجا لعلهم یحذرون مطلقه، قید نداره، لعلهم یحذرون اندل علم نیست. پس از اطلاقش می فهمیم که خود غایت هم واجبه، خود غایت مطلوبه، مطلوبیتش مقید به حصول علم نیست. که شما فرمایید بله، اون انذار به خاطر این است که علم حاصل بشود، حضر هم در صورت حصول علم بشود. این فرمایش وقتی درست بود که حضر مقید بود، حالا که حضر اینجا مطلقه. توجه فرمودید، می فرماین که این اشکال را اگر بگید جواب داریم ما. جوابش این است که در ناحیه انذار بله، مولا در مقام بیانه که باید نفر بکنن، باید انذار بکنن، این در مقام بیانه. اما در ناحیه حضر نه، در ناحیه بیان نیست، در مقام بیان نیست. کی حضر بکنن؟ آیا مطلقا حضر بکنن یا اینکه این ده حصول علم؟ در مقام بیان این نقطه نیست، ولذا نمیتوانید اینجا شما تمسک به اطلاق لعلهم یحذرون بفرمایید و بگید که اینجا حضر مقید به حصول علم نیست. توجه فرمودید، پس بنابراین اینجا اطلاق شکل نمیگیرد. اون مستشکل اشکال کرد بر مرحوم آخوند که اینجا حضر قیدی ندارد، مطلق هست. پس لازمش این است که بگید مطلقا، چطور انذار مطلقا واجب است، حضرم مطلقا واجبه، نه این در حصول علم. جواب میفرمایند که در مقام بیان نیست، ولذا مقدمات حکمت در ناحیه حضر تام نیست که تا شما به اطلاق این حضر تمسک کنید و اثبات کنید که مطلقا این مطلوبه، مطلقا واجبه، پس در نتیجه انذار هم برای همین غایت هست. توجه فرمودین. این را ایشون مطرح میکنن که از ناحیه اطلاق ما به اصلاح جواب میدیم. علاوه بر این یک قرینه ذکر میکنن، اون قرینه این است که اصلا اینجا اطلاق شکل نمیگیره، چون قرینه برخلاف است. اون چی هست؟ میفرماین که لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. تفقه پیدا بکنن در دین، پس انذارشون هم باید به چی باشد؟ به همون دین باشد، به اون معارف دین باشد، و حذر این آقا هم باید بر اساس اون معارف دین باشد. یعنی خود این آقای مخاطب باید تشخیص بدهد که این آقا دارد مسائل دین را مطرح میکند، و الا اگر به این تشخیص نرسد، به این علم نرسد، این آیه اصلا اونجا را نه شامل نمیشود، چون در صدر آیه فرمود که دین را یاد بگیرن و همون دین را برای اینا بیان کنن، انذار بکنن. پس معلوم شد که باید این انذارش متعلقش دین باشه، معارف دین باشه، و این را اگر عرضه کرد، بله اون آقای مخاطب باید حتما حذر داشته باشد. این کی حاصل میشد؟ اونجایی که علم آور باشد. اگر علم آور نباشه، این آقا از کجا میدونه که حالا این مطالبی که این آقا میگن از دینه، تفقه فی دینه، یا یه چیزای خودش داره مثلا از خودش بیان میکنه. بس بنابراین اینجا یک قرینه هم داری. قرینه این است که در آیه صدر آیه ذکر شده تفقه در دین، که اگر همونها را بیان کرد، بله اونها را انذار کرد، بیان کرد، حذر واجبه. خب اونها را ما از کجا بفهمیم؟ اونجایی که علم آور باشه مطالب این آقا برای ما. اما اگر علم آور نبود، نه. این هم قرینه هست که مراد حذر، حذر مطلقا نیست، حذری هست که بر اساس اون معارفی باشه که خود مخاطبم بفهمد اونها را. توجه فرمودید؟ پس این هم اشکال دوم مرحوم آخوند بر وجه ثانی. بله دیگه، بله. ایشون میفرماین که پس بنابراین این وجه دومی که شما استدلال کردید با اون وجه دوم که این آیه دال بر حجیت خبر واحد، نه، این آیه دال بر حجیت خبر واحد نیست. توجه فرمودید؟ این اشکال دوم ایشون. بر این اشکال چند تا جواب هست. حالا ما یکی جوابشو عرض میکنیم، حالا بقیه جواب ها، چهار تا جواب از این اشکال که ایشون بر وجه دوم مطرح کردن گفته شده. یک جوابش عرض میکنیم که آقای خویی، آقای تبریزی و دیگران دارن. میفرماین که این که شما میفرمایید در مقام بیان نیست، نسبت به حضر در مقام بیان نیست که کی باید حضر انجام بدهد، این نه، اینا ما قبول نداریم. آیه هم صدرش راجع به نفر اطلاق داره، انذار اطلاق داره، حذر اطلاق داره، همه اینها هم در مقام بیان هست. اصل این است که هر متکلمی وقتی مطلبی را بیان میکنه در مقام بیانشه. این اصل عقلایی هست. اگر شما بخواید بفرمایید در مقام بیان نیست، باید اثبات کنید که در مقام بیان نیست. توجه فرمودید؟ در اطلاقات مقامیه، بله، اونجاها اطلاقات مقامیه اثبات این که در مقام بیان هست دلیل میخواد. اما در اطلاقات لفظیه، بس ما در اطلاقات مقامیه نیست، در اطلاقات لفظیه است. این اطلاق لفظیه، فرمود لعلهم یحذرون، هیچ قیدی هم ذکر نکرد. اطلاق لفظی اگر در کلام بود، اصل این است که مولا در مقام بیان است، هر متکلمی در مقام بیان است، و الا قیدش را ذکر میکرد. پس بنابراین اولین جواب ما نسبت به فرمایششون که شون فرمودن که اینجا ممکنه کسی بگد که اینجا اطلاق داره، ما اطلاق را نمیپذیریم چون در مقام بیان نیست، نسبت به حذر اینا قبول نمیکنیم. عرض میکنیم که اصل عقلایی در کلام این است که هر متکلمی وقتی مطلبی را بیان میکند در مقام بیانشه. اونجا که فرمودن بله در مقام بیان نیست، باید قرینه بیارن، دلیل بیارن که در مقام بیان نیست. بله در اطلاق مقامی اون مطلب درسته، اطلاق مقامی اونجا از خارج باید اثبات بشه وقتی که در مقام بیانه. بحث ما در اطلاق لفظی است. نه هنوز به قرینه نرسیدیم، به همون اصلشون که فرمودن که اصلا در مقام بیان نیست، اونو میخوان بفرمایند. توجه فرمودید، همون قرینه جواب دیگری داره. فعلا مرحوم آخوند گفتن که این در مقام بیان نیست، ایشون فرمودن نه، اصل این است که در مقام بیان هست. این جواب اول، تا جوابهای دیگر رو انشاءالله بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.